بسم الله الرحمن الرحیم. نمط نهم اشارات، مقامات العارفین، استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کردیم که زهد عند العارف، زهد عند غیر العارف. وقتی که نگاه میکنیم زهد عند العارف میشه تنزهان و تکبرون، تنزهان و تکبرون. زهد پیش عارف یه همچین خاصیتی داره، چون عارف میخواد، عارف میخواهد برسد، موانعی در کار است، موقعیت عارف نسبت به موانع موقعیت تنزیهی است. عارف میخواد برسه، موانعی در کار، نسبت به موانع موقعیتش، موقعیت عارف نسبتش، موقعیت عارف نسبت به موانع موقعیت تنزیهیه. لذا هم تنزه و هم تکبر، هر دو تا یه حالت تنزیهی در کاره که وقتی میخواد برسه تنزهی به بار بیاورد و تکبری داشته باشد. انشاءالله متن که تمام شد، متن بو علی خواجه که تمام شد، یکم بیشتر در مورد تکبر توضیح میدم.
تکبر بالاتر از تنزه
خود همون تنزهه، یعنی در واقع این تکبری که میکنه اشیا را در برابر حق به حساب نمی آورد، اشیا را در برابر حق به حساب نمی آورد. چی؟ این که بالعکس بگید که لااقل بگید که این تک، اگر بخوام بگید که این تکبر علت تنزه میشه. بله، این مشغول میشه، این یه تکبری، اگر بخوام بگید برعکس بگید این علت اونه، اگر خواستید بگید او سبب اونه. یعنی اشیا را در برابر حق به حساب نمیاره، اشیا را برابر حق به حساب نمیاره، چون که متوجه به حق است، چون متوجه به حق است و چون حق است. نه اونم به خاطر خود توجه خودش، نه اینکه من الان متوجهم، به خاطر خود حق دیگران رو به حساب نمیاره، ما سوى الله رو به حساب نمیاره. این که میگه که آه والله تو عمرم از احدی نترستم، تو که دیروز عرض کردم لا یخشونه الا الله، از جز خدا نمیترسن. خب این از جز خدا نمیترسن یعنی معلومه است که ما سوى الله رو به حساب نمیارن. توحیدها وقتی که نگاه میکنیم ببینید چه ارتباطی خورده با تکبرها، توحیدها چه ارتباطی خورده با تکبرها. وقتی که شخص موحد میشه، وقتی که موحد میشه این توحدی که پیدا میکنه، توحدش باعث متکبر بودنش میشه و تکبرش میشه. وقتی که من میگم که آقا لا، یه لا میارم و یک الا میارم، این ناخودآگاه یک تکبری را در برابر ما سوى الله رقم میزنه. چون حق را به حساب می آوریم، ما سوى الله را به حساب نمی آوریم. توحیده در عزت برای غیر در عزت نقشی قائل نیستیم. توحیده در خوف برای غیر در خوف نقشی قائل نیستیم. یعنی این یک تکبریست. این تکبرش به خاطر چیه؟ نه به خاطر خودش، نه به خاطر دارایی خودش، به خاطر حضرت حق. یک تکبری رو رقم زد. انشالله یه متنی هست از ابن عربی، یه متنی هم هست از کاشانی، یه متنی هم هست از قونوی. آخر متن میخونم خدمتتون، اینه عبدالمتکبر بودن یعنی چی. و تکبرون علا کل شیء غیر الحق، یعنی زهد پیش عارف تنزه هست، تکبر توش هست. اما زهد عند غیر العارف معاملتون ما، زهد پیش غیر عارف معاملتون ماست، باعث چی میشه؟ در واقع یک معامله ای میشه. خب بریم قسمت بعدی. عبادت، عبادت پیش غیر عارف چطوریه؟ عبادت پیش غیر عارف اونم معاملتون ماست، اما پیش عارف چیه؟ ریاضته. عبادت پیش عارف عبادت عند العارف، عبادت عند غیر العارف، عبادت عند غیر العارف معاملتون ماست، اما عبادت عند العارف، عبادت عند العارف نه، ریاضته. هم ریاضت برای جنبه های عملیش، هم ریاضت برای جنبه های علمیش. عبادت عند العارف ریاضت، بعد ریاضت بکشه. بعد مفصل بحث ریاضت چند فصل دیگه مطرح میکنم، خیلی بحث مهم و جالبیه. عبادت عند العارف یعنی شخص داره ریاضت میکشه، داره تخلیص میکنه، تخلیص تهذیب داره میکنه، یعنی پیش عارف هویت عبادت هویت تهذیبیه، هویت ریاضتیه، هویت تخلیصیه، میخواد خودش خلاص بکنه از بند، از بند تعلقات. عبادت پیش عارف رهایی سازه، لذا برای جنبه عملی، برای جنبه عملی ریاضت برای شهوت و غضبه، جنبه عملی گرایشی. برای جنبه علمی ریاضت برای قوه خیال و قوه وهمه. عبادت پیش عارف یه همچی چیزیه، ولی عبادت عند غیر العارف معاملتون ماست. آخه عارف مسئله اصلی اینه که عارف، عارف به جهت معرفت سقف عالم را میشناسد و به کمتر از آن قانع نمیشود، و چون سقف عالم را میشناسه و به کمتر از آن قانع نمیشود، لذا نمیاد چیکار بکنه؟ عبادت خودش وسیله برای بهش قرار بده، چون سقف عالم بهشت نیست، بهشت آفرینشه. مثلا نگاه بکنید، ول عبادتو عند غیر العارف معاملتون ما، عبادت پیش غیر عارف معامله است، که انه یعمل فی دنیا، کنی که در دنیا کار میکنه، عمل میکنه، لاجرتن به خاطر یه اجرتی که یأخذها فی الاخره، که اون رو در آخرت بگیره، یه اجرتی میده، عمل میکنه به خاطر یه اجرتی، خاطر یه اجرتی کار میکنه، یه عمل کارش، زندگیش به خاطر یه اجرتیه که اون اجرت رو کجا میگیره؟ در آخرت. اون اجرتی که در آخرت میگیره چیه؟ هیل اجر و ثواب، همون اجر و ثواب. و اندل عارف ریاضتون ما، پیش عارف ریاضته، ریاضت و ما، لهممه، این لهممه را لامش لام تقویت بگیرید، این لهممه حوزه، حوزه عمله، ساحت، ساحت عمله، میخواد همتها را، همتها را، ریاضت است برای همت ها و یا همت ها را، ریاضت همت هاست، همت ها را میخواد. همت ها اینو بدونید، همه وقتی میگه که همه به ها و همت به، همه به ها و همت به، این همه تلاش در صورت موانع. راقب رو نگاه کنید، وقتی شما در صورت موانع تلاش بکنید میگن اینجا همت به خرج داده، اگر مانع نباشه بهش نمیگن همت. همت جایی است که الا و لابد مانع باشه، اگر جای مانع نباشه نمیگن همت کرد. همت همیشه با وجود موانع، اگر راه باز باشه موانعی نباشه نمیگن آقا همت کن. همت الا و لابد باید موانع باشه، موانع تو رو گرفتار نکنه، وقتی گرفتار نکرد میگن این آقا همت کرد. میگه لا شرفه که بودل همت، تو روایت داریم تو بهاره، لا شرفه که بودل همت، هیچ شرف و شرافت و افتخاری بالاتر از همت نیست. بودل همت، حالا این بودل همت بخواد محقق بشه، بودل همت ببینید، بودل همت، بودل همت برای عارف سقف عالم که وسیعه، همتش خیلی بالاست، بودل همت داره، بودل همت، بودل همه، یعنی همت به همین راحتی تمام نمیشه، به همین سادگی به انتها نمیرسه. چرا این بعد همت داره؟ بعد به خاطر همین واقعا وقتی که نگاه میکنیم، وقتی که نگاه میکنیم آدم ها، انسان ها، یکی از مشکلات اساسشون بعد همت ندارن. بعد همت ندارن، سقف معرفتشون پایینه، زود قانع میشن، یکیش اینه. بعد همت، بعد همت آدم ها رو میگه لا شرفه که بعد همت، هیچ شرافتی، هیچ افتخاری برای انسان نیست مثل بعد همت. چون هرچی موانع میاد همت میزنه کنار، ایمان میاد میزنه کنار، ایمان میاد میزنه کنار، ایمان میاد میزنه کنار. بعد همت، لا شرفه که بعد همت. حالا این عارف میدونه، عارف اینو میدونه که باید، این عارف اینو میدونه باید همت‌های خود را تخلیص کند، از تعلق نجات دهد. اینو میدونه همت‌های خودش را باید تخلیص کنه، باید از تعلق نجات بده، اینو متوجهه.
زاهد متوجه
نمیشه چی؟ متناسبه، اون متناسبه، همتش تا اونجایی که برسه چی؟ یأخذها فی الآخره الاجر و الثواب، به همین که برسه دیگه تمام میشه. اونم همت داره، حتما همت داره، بعد هم، چون بعد یه مسئله یه نسبی قیاسیه، مسئله نفسی نیست. اونم که برای ثواب و جنت و اینها تلاش میکنه اونم بعد همت داره، ولی در قیاس به عارف بعد همت نداره، اما در قیاس به کسی که پایین تره چی داره؟ بعد همت داره. ببینید حرکت برای حرکت برای شهوت و غضب همت میخواد، حرکت برای جنت همت میخواد، حرکت برای خدا همت میخواد. بستر افق نگاه، افق
مانعه باعث
میشه
که
همت بودش. بعد در واقع عارف اینو میدونه، عارف به خاطر معرفتش میدونه که الا و لابد باید همم عالیه داشته باشه، سقف بالا، همم عالیه، سقف بالا، همم عالیه. خب این همم باید برسه به سقف بالا، این سقف بالا توی هم جوشن دارید، دعا جوشن دارید، هم دعا کمل دارید، یا غایت آمال العارفی، یا توی مناجات خمسه عشر دارید، یا غایت المحبین داریم، یا غایت العارفی، اینطوری ما داریم دیگه. خب این سقفه، خب این سقف، این سقف همم عالیه میخواد، همت با اون سقف جور در نمیاد، همت با اون سقف جور در نمیاد، این ریاضت برای همم باید باشد، باید ریاضت بده، وگرنه چی میشه؟ وگرنه همت ها زور دستیابیه به این سقف را نداره.
Yeah.
سختی داره، موانع داره، سختی داره، موانع داره، ولی سختیش مثل سختی یه حوزه معنا نیست. اما سختیش هیچ، بله بله هیچ، من باریکلا همتش هم زیاده، قبول دارم همتش هم زیاده، سختیش هم زیاده، ولی در نسبت به یک سری حوزه معنا اون هممش خیلی همم سخت داره، مشکل تریه خیلی معنا بودنش، چون معناست، چون الان پیدا نیست، پیدا نیست. هرچی هم که نگاه میکنید، حالا من این نکته رو بگم سریع، مطلب رو امیدوارم بگیرید. سنخش سنخ معناست. بعد میگه ریا نکن. میدونی چرا میگه ریا نکن؟ تو باید تو سنخ معنا بمونی. ریا خوزه یه معنا رو از معنا میگیره. چیز عجیبی. حالا مسئله مهمی، اگر این بحث توضیح بدم خیلی هم لمایه بعضی از سه اخلاقی حل میشه، ولی حالا بماند.
و به خاطر کسرت موانع نیست، یعنی از اون طرف
همه دیگه. چرا کسرت موانع؟ چرا کسرت؟ چون سنخ سنخ معنا شد دیگه. و اندل عارف ریاضتون ما لهممه، این حوزه عمل، و قوا نفسه، و قوای نفسش، نفسه المتوهمه و المتخیله. ریاضت بلا قوا همم و قوای نفس متوهمه و متخیلش، لیجرها، برای اینکه اونو بکشونه، به تعوید، به عادت کردن، انجان بالقرور الا جناب الحق، تا اینو عادت بده، اینو عادتش بده از این که بخواد از دار غرور، از آستانه غرور و فریب که دنیا باشه این رو بکندش، عبورش بده، به کجا بکشندش؟ الا جناب الحق. این ریاضت میده؟ ریاضت علمی و عملی داره؟ ریاضت علمی و عملی داره؟ این ریاضت علمی و عملی رو برای چی داره؟ این ریاضت علمی و عملی رو برای چی داره؟ این ریاضت علمی و عملی رو داره که به خاطر این که از دنیا کنده شود، به خاطر این که از دنیا کنده شود و سر به آستانه حق گذارد. به خاطر این، به تعوید عن جانب الغرور الی جناب الحق، این عادت باید حاصل بشه. این عادت نباید در این مسئله بدمید، همینطور در اون چیزی که باعث تعلق به دنیا میشه نباید همینطور دمید. هرچی که بیشتر در اون چیزی که بله باعث تعلق به دنیا میشه بدمید بدمید بدمید، خب این عادت میکنه به این سو. ولی چی؟ میگه یه کاری باید بکنی، تو دلت میخواد این سو باشه، ولی اولی قدم اول، قدم اول ندم، قدم دوم، قدم دوم در مخالفش بدم. قدم اول این تعلقو بهش بها نده، قدم دوم یه کاری کن رود برگرده، به این سمت و از این سمت بدم. بعد میگه این عبادت یه همچی کاری میکنه، به تعویل عن جانب الغرور الى جناب الحق. توی دعای شب 23 ماه رمضان اگر تو ذهن شریفتون باشه، همین یه دعایی داره که این دعاش یکی قسمتش اینه، و تجافی عن دار الغرور الى دار الخلود. تجافی عن دار غرور الى دار الخلود، بتونه خودش خالی بکند از دار غرور. بعد این میگه این ریاضت یه چنین خاصیتی داره. بعد چی میشه؟ وقتی که تو ریاضت موجب تسلیم تمامی قوای مادونه، طغیان ریاضت اون ورزش دادن، اون رام کردن است. تمام طغیان قوای شهوت و غضب و وهم و خیال رو میگیری. خب وقتی طغیان رو گرفتی، ببین این در واقع شما خوب دقت کنید، وقتی که یه بچه‌ای باشه اینجا، من دارم با یه بزرگتر دارم صحبت میکنم، بعد این اینطوری میاد این دست منو شروع میکنه کشیدن، خب هر چی که میخواد حرف بزنه به من القا کنه منم تلقی کنم، این بچه چون داره دست منو میکشه هر چی میخوام توجه کنم توجه هم پرت میشه، نمیتونم درست و به حساب دریافت داشته باشم. آقا این قبا رو بکشه، داد بزنه، گریه بکنه، دستا بکشه، من نمیتونم دریافت داشته باشم. ولی اگر این بچه کنار من صاف وایساده باشه، یکی هم داره با من حرف میزنه، من وای میسم حرفش دقیقاً تلقی میکنم و دریافت میکنم. شهوت و غضب بعضی موقع این آره وقتی با سر باطن میخواد اشراقات دریافت کنه، این شهوت و غضب اینقدر قوقا میکنه، اینقدر وهم و خیال قوقا میکنه که وقتی تو داری دریافت میخوای بکنی درست دریافت نمیتونی بکنه، تو درست نمیتونی دریافت کنه، خودت دوچار آلودگی میشه، شخص خودش دوچار آلودگی میشه، نمیدونم دیگه خالص دریافت نمیکنه. چون این شهوت غضب هم تو داره قوقا میکنه، این خیال و وهمه داره هم تو رو قوقا میکنه.
پس ریاضت تو فضای مبارزه با نفس و نیرو های درون تر از اون شیاطین جن و انس و اینا،
خب اینا ظهور اونه، اونم قاعدتا ظهور پیدا میکنه دیگه، ریاضت مال همینه. فتسیرو، خب اگر ریاضت نمیدونم با تشبیه هم خیلی مسئله واضح شد دیگه، فتسیرو مسالمتن، این همم تسیر، این همم و قوا میشن چی؟ مسالم، مسالم، مسالمه با سر باطن، مسالمه با سر باطن، یعنی نور باطن میتابد، جمله رو دقت کنید، نور باطن میتابد، نور باطن میتابد، نور عقل و قلب میتابد، خب نور عقل و قلب میتابد بر شهوت و بر غضب و بر خیال و بر وهم و بر اینها میتابد، اینها را منور میکند. وقتی منور کرد رام میشوند، رام میشوند، تسلیم میشوند. بعد این دقیقا همون است که میبواند اسلم شیطانی به یدیه. دقت میکنید؟ چرا میگه لیس در سوره نحل هست به شیطان میگه که چی؟ لیس علیهم، لیس لک علیهم، همچه تعبیری داره دیگه اگه اشتباه نکنم، من سلطان تعبیر همچی سلطانی همچی تعبیری فکر کنم اشتباه هم گفتم آگر. میگه تو سلطنت نداری، نه نه اون که دعای ابو حمزه صلوات و سلام علیه من لایر همونه میگه تو سلطنت نداری برای اینها، سلطنتی برای اینها وجود نداره، علا عبادی همچه تعبیری باید باشه. میگه فتسیر و مسالمتن لسر الباطن، میشه مسالم با سر باطن، هینما یستجلل حق، اون موقعی که حق استجلا پیدا میکنه، اون موقع که حق استجلا پیدا میکنه، اون موقع که حق جلا پیدا میکنه. لا یونازعو، لا یونازعو، این لا یونازعو یعنی چی؟ اون قوا و همه نمیاد با سر باطن منازعت دعوا بکنه. بله آیره دیگه نو بود کردیم ما، گفتم غلط گفتیم، این نه عبادی لیس علیک علیهم سلطان. ببینید نه خیلی جالبه، این نه عبادی، چون زیر پر من اومدن و بنده من هستن تو سلطنتی برشون نداری، تو سلطان نیستی. چی؟ تو نازه اوه باید قاعدت، چون فتسیر تو نازه اوه، همون جام تو نازه اوست. اینجاست که لا تو نازه او با سر باطن اینها منازعت ندارن، دعوا ندارن، این منازعت ندارن و دعوا ندارن رام شدن، منور شدن. فیخلص سر الا چی؟ شروق ساته، همین دارید؟ اینجاست که خالص میشه سر اون باطن انسان به چی؟ به اون
اشراقاتی که ساطع است و میتابد بر این نفس. یعنی دیگه این منازعت نداره که تمام این مملکت رام شده، تمام این مملکت رام شده، شهوتش رام شده، غضبش رام شده، خیالش رام شده، همه اینا رام شدن دیگه این. بعد خیلی هم جالبه، بعد اینجا چقدر تو بحث نبوت مهمه، تو بحث نبوت مهمه. خیال نبی مکرم رامه، حس نبی مکرم رامه، وهم نبی مکرم رامه. وقتی این میتابد همه رو به درستی دریافت میکنه، اینا طغیان نمیکنن. و یسیر و ذالک ملکتن مستقره، اینقدر این ریاضت میکشه، این ریاضت میکشه، اول در حالت حاله بعد در حالت ملکه است، اول حال بعد ملکه. و یسیر و ذالک ملکتن مستقره، میشه یک ملکه مستقر، یک ملکه مستقر، ملکه میشه مستقر، ملکه میشه مستقر. قید توضیحیه. ببینید یعنی اینقدر ریاضت میکشد که این خلوص الی شروق ساطع، خلوص الی شروق ساطع میشه یه ملکه مستقر. اینقدر رامه. این که این که میفهمد که ازا شاؤو انا علمو علمو، وقتی بخوان بدونن میدونن. اینقدر این مملکت راحت رامه، همه قواره در خدمت میاره، خیلی راحت در خدمت میاره، حتی اونها ریاضت نمیکشن. حضرات ملکه مستقرش گفتم، ملکه مستقر است، ملکه مستقر است. حس، خیال و شهوت، غضب، همه اینا رامن، یه ملکه شده. هر موقع بخواد ارتباط پیدا کنه خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه. کل ما شاء السر، هر موقع سر بخواد، اطلاع الی نور الحق، مطلع بر نور حق میشه. غیر مزاحم من الهمه، بدون اینکه همت ها بخواد مزاحمت کنن، نه تنها مزاحمت نمی کنن، بل ما تشعیع منها، بلکه مشایعت میشه از این قوه ها، از این قوا له با اون سر. نه تنها مزاحمت نمی کنن، مشایعت میکنن. نه تنها مزاحمت ندارن، مشایعت میکنن، همراهی میکنن. فیکونو به کلیته، به قدر اینجا زیبا صحبت کرد، خیلی زیبا، هنوز من نتونستم حق این پاراگراف رو ادا کنم، خیلی زیبا مطرح کرد. بعد بعضی از این چیزها هم خودش واقعا متوجه بود. حالا بذارید من از نفس شفا آدرس بدم، از جای متعدد آدرس بدم، واقعا متوجه بوده. فیکونو به کلیته، به کلیته، تو دعای عرفه داره، تو دعای عرفه داره اینطوری میفهمن، من با چی میگه که با چی بیام به سمت تو، با چی بیام به سمت تو، به سمعی، به بصری، به رجلی، به یدی، با چی آقا من بیام؟ بعد میگه که آقا همه اینا گناه، گناهکار و معصیت کارن همش. بعد اینجا میگه چی؟ اینجا میگه فیکونو به کلیته، به کلیته یعنی سر و شهوت و غضب و وهم و خیال و همه اینا، فیکونو به کلیته منخرتن فی تلک القدس، سراپا تسلیمن و فرو افتادن در این عالم قدس. بجا سلک داره، بجا تلک داره، سلک القدس، مسلک قدس، هم سراپا، یعنی اینقدر رام شدم، تمام این قوا رو رام کردم. بعد اینجا به قدری زیبا روند جریان تربیت داره مطرح میکنه، یک تربیت عرفانی اینجا داره ظهور پیدا میکنه با این پاراگراف. میگه نه تنها مزاحم نیستن، بلکه مشایعند، تشییع میکنن، مشایعند. بعد مزاحم که نیستن، یک مشایعت که دارن، دو بلکه همه سر به تسلیمن، همه سر به تسلیمن، یعنی همه شون. خیلی زیبا گفت، خیلی زیبا. یعنی نگاه میکنیم، نگاه میکنیم سر باطن دریافت خودشو داره، و دریافت خودشو داره، خیال دریافت خودشو داره، شهوت دریافت خودشو داره، غضب دریافت خودشو داره، از سر باطن همینطور فرو میریزه، فرو میریزه، فرو میریزه، تا حتی حس، حتی تو دستم کشیده میشه میاد. اینو بعد عرض خواهم کرد، حالا بزن به عقل و قلب. اون سر کلمه یه سری که وجه خاصی که تو عرفان مطرح، اینجا منظور نیست. این خیلی زیبا مطرح کرد، خیلی زیبا. میگه آقا عبادت، عبادت تو دستگاه عارف میشه ریاضت، اما تو دستگاه غیر عارف میشه معامله. اجر میخواد، اجر میخواد. چی؟ اصلا عبادت خودش ریاضته. عبادت معنای ریاضت داره. عبادت تو روایت داریم از شریعت و هی ریاضه، شریعت ریاضته. نفس عبادت، نفس عبادت رام میکنه، ریاضت است. نفس عبادت ریاضت، یعنی این عبادت هایی که شخص میکنه ریاضته. حالا اگر جایی کسی ریاضت کشید، ریاضتش میتونه بشه عبادت. گرفتین چی شو؟ عبادت چیه؟ این نمازه، خاصیت چی داره؟ ریاضت داره. آقا مثلا اینه دیگه، میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب خاصیت صلات چیه که تنها خاصیتش خاصیت ریاضت؟ خاصیتش خاصیت ریاضت. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات نهی از فحشاء و منکر میکنه. خب خاصیتش خاصیت ریاضته، چون خاصیت ریاضت داره نهی از فحشاء و منکر میکنه، یه چنین چیزی رو به بار میاره. حالا شما تک تک عبادات رو نگاه بکنید، روزه چی کار میکنه؟ روزه چی کار میکنه؟ حج چی کار میکنه؟ زکات چی کار میکنه؟ خمس چی کار میکنه؟ نگاه بکنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این چی داره میگه؟ حتی تنفقوا مما تحبون. میگه برو ببین کجا مرکز حب بده، همونجا که مرکز حب بده رو دست بگذار. تنفقوا مما تحبون، یعنی اصلا دقیقا همون جایی که تو محبت داری رو باید دست بگذاری، همونجا. بعد چرا میاد میگه که آقا دوتا تعبیر داریم برای ازواج و اولاد و اموال، یه جا میگه فتنه، یه جا میگه عدوف، یه جا میگه فتنه، یکی میگه عدوف. چون مرکز حب و محبته. تو سوره حدید داره ولو کان بهم خصاصه. ابو ایوب انصاری، مال ابو ایوب انصاری و انصاره که وقتی که مهاجرین اومدن، میگه تو در واقع خونه ای داشت و بسیار بسیار استقبال کرد از مهاجرین. حتی میگه که یک زیراندازی از خونش برداشت، رفت کنار کوچه پهن کرد، به مهاجرین گفت برید تو خونه ای من. ولو کانا به هم خصاصه، با این که نیاز داشتن. ولو کانا به هم خصاصه، با این که نیاز داشتن. مرکز محوری حب و بغضه. لذا علا حلدین الا الحب والبغض، حلدین الا الحب والبغض. یعنی دقت داشته باشید این روایت ها، حالا هر کدوم باشه، هر کدوم از این بحثایی که دارم میکنم هر کدوم باشه، میشه اینقدر ادامه داد که بعد یک دفعه نوع نگاهتون عوض بشه. اصلا دین آمده از حب و بغض جدید بیاورد، اینطور بگم خیلی صاف و ساده. حل دین الا الحب والبغض، دین آمده از حب و بغض جدید بیاورد. اصلا اومده یه حب و بغض رو بزنه کنار، یه حب و بغض جدید بیاورد. حل دین الا الحب والبغض، دین چیزی جز حب و بغض نیست، فقط حب و بغضه. اما یه حب و بغض مدیریت شده و تعالی یافته. خیلی این پاراگراف جالبه، یعنی حالا هر پاراگرافی که میخونم میگم جالبه، تا آخر هر پاراگرافی که میخونم میگم جالبه، چون متوجهه. خیلی جالبه که این متوجهه جناب بوعلی، و خیلی حرف میشه زیله زد. حالا تا ببینیم چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. کجا؟ نه یه جا ایساره، یه جا یه چیزه مختلف. بعد نه بعد نه از بگیم بعد امین حفظ ملکه و اشتداد ملکه دور با ریاضته. ای کاش سال سشتی یعنی اگر این ملکه بار کلم میخواد. بعد باید یه بستری فراهم بشه که این ملکه رو حفظش کنه، وگرنه اگر شما دائم مخالف ملکه انجام بدید ملکه از بین میره. بعد از مدت سوال خیلی سوال خوبیه.
آجا
آقا فولادگر
فولادگر.